به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. عنوان صحبت این نوبت فضیلت قناعت هست. قناعت یکی از ارزش‌های بنیادین، یکی از هنجارهای بسیار مهم در همه مکاتب دینی و عرفانی است. در این مکاتب از انسان مؤمن، از سالک معنوی درخواست میشه که بر مرکب قناعت حرکت کنه، اهل قناعت باشه، در زندگی روزمره قناعت ورزی کنه. اما واقع امر این هست که قناعت در جهان مدرن مورد بیمهری هست. جهان مدرن قناعت رو بر نمیتابه. از همین رو مناسب دیدم که در این برنامه با استفاده از آموزه‌های پیشوایان دین و عارفان مسلمان به طرح و بررسی فضیلت قناعت بپردازم. انشاءالله در این برنامه به پاره‌ای پرسش‌های مهم در این زمینه خواهیم پرداخت. اولا این که قناعت یعنی چه؟ دوم این که چرا قناعت در جهان مدرن فراموش شده؟ سوم میوه های مطلوب و ثمرات مطلوب قناعت کدامند؟ و انشاءالله اگر فرصتی بود در انتهای برنامه به اختصار به یک پرسش مهم میپردازم، و اون این که آیا قناعت با همت والا و کوشش برای پیشرفت در زندگی منافات داره؟ خب اجازه بدید که شروع کنیم با این موضوع که اساساً قناعت یعنی چه؟ قناعت یک واژه عربی است، از ماده قنعه به معنای به اندک اکتفا کردن. به اندک اکتفا کردن. معادل انگلیسی قناعت واژه کانتنتمنت هست. کانتنتمنت. و شاید بتوان گفت که بهترین معادل برای واژه عربی قناعت در زبان فارسی خرسندی باشه. امروز فارسی زبانان خرسندی رو به معنای خوشنودی و حال و روز خوشی داشتن میفهمند و به کار میبرند. اما در نزد گذشتگان ما خرسندی به معنای قناعت بود. فالمثل همین معنا در اشعار حافظ هم آمده: در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. در اینجا مراد حافظ این هست که درویش خرسند درویش قانع هست، درویشی است که به آنچه که نصیب اوست قانع هست، راضی هست. و اما فکر میکنم که قناعت رو از ضدش بهتر بتوان فهمید. متضاد قناعت حرص، آز و طمع هست. اونچه که در برابر و در مقابل قناعت قرار میگیره، نافی قناعت هست، حرص، آز و طمع هست، همونی که در زبان انگلیسی greed نامیده میشه. ما امروزه، ما فارسی زبان ها، حرص و طمع رو معمولا مترادف با هم به کار میگیریم. اما عالمان اخلاق بین حرص و طمع فرق میگذارن. حرص یعنی میل کردن به بیش از ضرورت و نیاز هست. وقتی که آدمی تمنا میکنه چیزهایی رو که بیش از نیاز اوست، بیش از ضرورت اوست، اون رو عالمان اخلاق حرص مینامند. زیاد خواهی، جمع کردن، انباشتن، تکاثر بیش از آنچه که آدمی نیاز داره. اما طمع یعنی میل کردن به آنچه مال دیگران هست، آنچه که نزد دیگران هست. فی المثل به مال، ناموس و یا نام دیگران میل کردن. لذا طمع یعنی میل کردن به آنچه که مال دیگران هست. نکته مهم این هست که یک فردی ممکن هست به مال دیگری طمع نورزه ولی حریص باشه، طمع نباشه ولی حریص باشه. فی المثل یک فردی ممکنه خیلی به شرع پایبند باشه، پروای شرع رو داشته باشه، ملاحظه حلال و حرام رو بکنه، اما در این حال یک اشتهای سیری ناپذیری برای انباشت داشته باشه، برای تکاثر داشته باشه. سعدی در باب سوم گلستان که عنوانش هست در فضیلت قناعت، با مهارت کم نظیر یک چنین فردی رو برای ما تصویر میکنه، یک فردی که بسیار اشتهای داره، اشتهای سیری ناپذیری داره برای انباشت، برای جمع کردن. سعدی به ما میگوید که در یکی از سفرهای او به جزیره کیش ملاقاتی داشته با یک تاجری و در گلستان، در باب سوم گلستان، سعدی حکایت اون ملاقات رو برای ما آورده و من مایلم عینش رو برای شما ذکر کنم. سعدی میگوید بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بند خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش در آورد، همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبازم یا فلان انبارم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان و این قباله فلان زمین و فلان چیز را فلان زمین. و اینجا زمین به معنای زامن هست. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است، باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است. سعدیا سفری دیگرم در پیش است که اگر آن کرده شود بقیت عمر خیش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده. گفتم آنچنی دستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. فوق العاده است این حکایت اون تاجر در گلستان سعدی. سعدی در حقیقت اینجا برای ما تصویر میکنه ساکنان جهان جدید. برای ما ساکنان جهان جدید این تصویری که سعدی برای ما ترسیم میکنه باید خیلی آشنا باشه. این حکایت زندگی من نوعی در جهان مدرن هست. لذا اصلا نباید تعجب کرد که قناعت در جهان جدید به کلی فراموش شده، از زندگی مردم غایب هست، گویی که اصلا دوران قناعت سپری شده. البته باید گفت که غیبت قناعت در جهان جدید بی دلیل هم نیست، دلیل داره. چرا که اصلاً قناعت با روح حاکم بر جهان مدرن سازگار نیست، با جامعه مصرفی مدرن سازگار نیست. اسلوب زندگی مدرن ماتریالیستی هست، مادیگرا هست. و مادیگرایی تصور نکنید که فقط متعلق به جهان غرب هست، نه، در شرق عالم، در چین کمونیست، در کشورهای به اصطلاح اسلامی هم اسلوب زندگی، لایف استایل مردم، یک لایف استایل و اسلوب زندگی مادی و ماتریالیستی است. ماتریالیزم بر روح و فکر انسان مدرن سیطره داره، غلبه داره. ببینید، ماتریالیزم هم یک فلسفه متافیزیکی هست و هم یک اسلوب زندگی. غالباً به غلط میپندارند که ماتریالیزم فقط یک فلسفه متافیزیکی است. اینطور نیست. بله، یکی از وجوه ماتریالیزم، یکی از صورتهای ماتریالیزم در متافیزیک رخ میده. اونجا که قائلان به ماتریالیزم به اصالت ماده معتقدند، به خدایی باور ندارند، به عالم غیبی باور ندارند. اما وسط، اما که ماتریالیزم اسلوب زندگی هم هست. یک فردی میتواند به لحاظ فلسفی ماتریالیست نباشه، به خدا باور داشته باشه، پایبند به شریعت باشه، اما اسلوب زندگی او ماتریالیستی باشه. و از قضا کثیری از دینداران، چه در عالم اسلام، چه در مسیحیت و یهودیت، ماتریالیست هستند، یعنی اسلوب زندگی مادیگرایانه دارند، شیفته زرق و برقند، اهل تجملاتند، لوکسگرا هستند، زندگی مصرفی دارند. و اینها اوصاف یک اسلوب زندگی مادیگرا هست. زرق و برق، تجملات، لوکسگرایی، اینها اجالتاً اگر در زندگی کسی غلبه پیدا کرد، اگر کسی زندگیش بر حول این امور بچرخه، یک انسانی هست که زندگی ماتریالیستی داره، هرچند در عالم باور قائل به وجود خداوند باشه، باور به نبوت انبیاء داشته باشه، باور به معاد داشته باشه. به هر روی، نظام مصرفی که نظام امروز در سطح جهان هست، تنوع طلب هست. نظام مصرفی تنوع طلب هست. انسان ایدئال این نظام یک اشتهای سیری ناپذیری برای مصرف کالاها، مصرف مصنوعات و خدمات نو داره، چیزهایی که نو هستند. برای چنین فردی واجب هست، فریضه هست، به مجرد اینکه یک فراورده جدیدی به بازار آمد، خدمت جدیدی عرضه شد، باید اون رو داشته باشه. درست مثل کسی که بیماری استسقا داره. بیماری استسقا یک نوع بیماری هست که فرد هرچه آب می نوشه آتشش برطرف نمیشه. در نظام مصرفی مدرن آدمیان اینگونه هستند. آتش مصرف اونها هیچگاه برطرف نمیشه. فرهنگ ماتریالیستی، فرهنگ مصرفی مدرن آدمیان رو در یک مسابقه نفسگیر درگیر میکنه، یا به تعبیر انگلیسی زبانها در یک رات ریس. آدمیان چه در غرب و در شرق عالم باید امروزه 7 روز هفته کار کنند تا بتوانند قدرت خرید پیدا کنند، تا بخرند و مصرف کنند. هیچ غایتی هم در مصرف مراد نیست. مصرف غایت قصوایی نداره. مصرف برای مصرف. انسان مدرن باید آخرین مدل کالاها و مصنوعات رو بخره تا از دیگران عقب نیفته، تا از همسایش، از اطرافیانش عقب نیفته، نکنه او، نکنه دیگران مصنوعاتی داشته باشن، چیزهایی داشته باشن که او نداره. ارزش فرد به مصرف اوست، ارزش فرد به برند کیف و کفش اوست، به برند تلفن همراه او، اساسیه منزل اوست. و مصرف رو هم مد روز تعیین میکنه. این نکته فوق العاده حائز اهمیت هست. مصرف رو هم مد روز تعیین میکنه. مصرف رو از ما بهترانی که ما اونها رو نمیشناسیم تعیین میکنن. اون از ما بهتران تصمیم میگیرن که فیلمثل امسال رنگ مطلوب چه رنگی هست. فیلمثل رنگ قهوه‌ای، حالا همه باید بدوند رنگ کابینت منزلشون رو بکنن قهوه‌ای، رنگ ماشینشون قهوه‌ای، رنگ موبایلشون قهوه‌ای. مد روز امسال فیلمثل این هست که پاچه شلوار گشاد باشه، یقه بلند باشه، آستین ها تنگ باشن. اینها میشن مد روز. و مد هم دو تا ویژگی اصلی داره. مد یا به تعبیر انگلیسی زبان ها fad and fashion، دو تا ویژگی اصلی داره. اولا عمر مد کوتاه هست، زود میاد و زود هم میرود. دوم مد انتها نداره. هنوز قسط این تلفن موبایل و این اساسیه منزلی که من سال پیش خریدم تمام نشده، اونها دموده شدن. حالا باید مد روز رو که عوض شده من هم داشته باشم. و حالا آدمیان وقتی که مد تغییر میکنه باید گوسفندوار بروند و مدل جدید و روز پسند همه مصنوعات رو بخرند. و هیچگاه هم به خودشون اجازه نمیدن که بپرسند آیا من واقعا به اینها نیازی هم دارم؟ خب مگر تلفن موبایلی که من 6 ماه پیش، 1 سال پیش خریدم چه مشکلی داره؟ مگر ماشین که من دارم و قرار بوده فقط یک مرکب باشه در ابتدا که من رو از منزل به سر کار ببره؟ خب این ماشین مگه چه مشکلی داره که من حالا باید عوضش کنم تا به پسند روز و مد روز باشم؟ انسان مدرن علل اقرب اصلا در ذهنش این سوال ها هم خطور نمی کنه. چرا که اسلوب زندگی او مصرفی هست، مادیگرایانه هست. این نوع زندگی کجا؟ و زندگی مطلوب افلاطون ها و سقراط ها و بودا ها و عیسی ها و محمد ها و مولانا ها کجا؟ این اسلوب زندگی ماتریالیستی و مصرفی کجا؟ و اسلوب زندگی اصیل دینی و معنوی کجا؟ ببینید دینورزی غالب آدمیان امروزه یک نوع دینورزی آیینی و مناسکی هست، یک نوع دینورزی که صرف داشتن پاره ای اعتقادات، صرف انجام دادن پاره ای فرائض و عبادات برای فرد تأمین میشه و دین دیگه از آدمیان ورای این چیزی رو طلب نمیکنه. دین برای قالب مردم چیزی بیش از این نیست. دین از مردم طلب نمیکنه که خودشون رو عوض کنند. در حالی که دین اصیل با اسلوب زندگی سر و کار داره. دین اصیل قایات بلند معنوی داره که فقط با نوع خاصی از زیستن برای فرد تأمین میشه، تحصیل میشه. و قناعت شالوده اون زندگی مطلوب ایمانی معنوی و دینی است. شالوده حیات مطلوب دینی و ایمانی و معنوی قناعت هست. قناعت هست که به آدمی امکان یک زندگی سالم میده، یا به تعبیر قرآن کریم حیات طیبه، زندگی پاک، زندگی که پاک هست از آلایش ها، پاک هست از پیرایش ها و اضافاتی که آدمی رو غافل می کنند از پرداختن به امور متعالی. در سوره نحل آیه 97 اشاره ای شده به حیات طیبه، به زندگی پاک، و من مایلم اینجا اون آیه رو برای شما بخوانم. و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کس چه مرد و چه زن عمل صالحی و کار شایسته ای انجام دهد و مؤمن باشد، حتما به زندگی پاکی زنده اش می داریم. حتما به حیات طیبه و زندگی پاکی زنده اش می داریم. از مولا علی پرسیدند که حیات طیبه، زندگی پاکی که در این آیه به اون اشارت رفته چیست؟ مولا علی فرمود هی القناعه، همون قناعت هست. یعنی حیات طیبه، زندگی پاک بر شالوده قناعت بنا میشه. از مسیر قناعت، از راه قناعت هست که زندگی آدمی سالم میشه، پاک میشه. و قناعت یعنی ساده زیستی، قناعت یعنی ساده زیستی در مصرف، به حد نیاز، به حد ضرورت بسنده کردن، دنبال مد روز نرفتن، تجملاتی و لوکسگرا نبودن. انسان قانع شیفته زرق و برق نیست، از همین رو به دنبال مد روز هم حرکت نمی کنه. خب این اجالتاً معنای قناعت بود و اینکه اساساً چرا قناعت در جهان مدرن فراموش شده، یک ارزش فراموش شده است و گویی که اصلاً دوران او سپری شده. و همینطور که توضیح دادم برای عزیزانی که الان به جمع ما پیوستند، قناعت از بیخوبون با روح و فکر جهان مدرن سازگاری نداره، چون جهان مدرن یک جهان ماتریالیستی است، یک جهان مادیگرا هست. اسلوب زندگی اون مصرفی و مادیگرا هست. خب حالا اجازه بدید بپردازیم به پرسش فربه دیگری: میوه های قناعت کدامند؟ ثمرات قناعت کدامند؟ ببینید، قناعت میوه های شیرین فراوانی برای آدمی فراهم میکنه. قناعت ورزی مدخلی هست برای ورود کثیری مطلوبات متعالی در زندگی آدمی. از همین روز که سعدی فرمود ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ نعمت نیست. خیلی توصیف غریبی اینجا سعدی از قناعت میکنه. ای قناعت توانگرم گردان، که ورای تو هیچ مطلوب نیست، که ورای تو هیچ نعمت نیست. اینجا سعدی دست کم بر دو نکته مهم انگشت تأکید میذاره. اولا قناعت توانگری است، برخلاف اونچه که غالب ما میفهمیم. قناعت توانگری است. ما عموماً و به غلط قناعت رو بیبرگی و بیچیزی میفهمیم. یعنی تصور میکنیم که آدم قانع یک فرد مسکین و تهی‌دست هست. یعنی قناعت رو فقر تلقی میکنیم، در حالی که مولا علی فرمود، در نهج البلاغه آمده، القناعت مال لا ینفذ، قناعت ثروتی است پایان ناپذیر. قناعت ثروتی است پایان ناپذیر. حساب بانکی ما دیر یا زود ته میکشه، اما قناعت جنجی هست که هیچگاه ته نمیکشه، هیچگاه پایان نمیپذیره. القناعت مال لا ینفذ. اما نکته مهم دیگری که سعدی در اون بیت شعر آورده این هست که در ورای قناعت هیچ نعمتی نیست. این هم حقیقتاً توصیف غریبی هست. یعنی چی که برای قناعت اصلاً نعمتی نیست؟ ببینید، مراد سعدی این هست که قناعت یک فضیلت مادر هست. قناعت یک فضیلت مادر هست که فرزندان مطلوب کثیری رو تولید میکنه و پرورش میده. قناعت نعمتی هست که اگر نصیب کسی شد، کثیری نعمتها و مطلوبات دیگری به دنبالش نصیب او خواهند شد. اجازه بدید در حوصله وقتی که در این برنامه دارم فهرستوار و به اختصار 5 تا از میوه های مهم قناعت رو اینجا ذکر کنم، و اینها حقیقتاً باید برای ما کسانی که انشاءالله اهل ایمانیم، اهل معنویت هستیم، باید شنیدنی باشه. 5 تا از میوه های مطلوب، ثمرات نیکوی قناعت برای کسانی که اهل زندگی معنوی و ایمانی هستند. میوه اول، عزت نفس. عزت نفس یا در تعبیر انگلیسی زبانها دیگنیتی. عنصر المعالی در قابوسنامه حکایتی از ابوبکر شبلی، عارف قرن 4 هجری ما، آورده که به باور من به خوبی نسبت قناعت و عزت نفس رو برای ما بازگو میکنه و نشان میده که چگونه حرص، آز و طمع عزت نفس آدمی رو ویران میکنند. عنصر المعالی در قابوسنامه میگوید شبلی در مسجدی رفت که 2 رکعت نماز کند. در آن مسجد کودکان درس می‌خواندند و وقت نان خوردن کودکان بود. 2 کودک نزدیک شبلی نشسته بودند. یکی پسر منعمی بود و دیگری پسر درویشی. در زنبیل پسر منعم پاره‌ای حلوا بود و در زنبیل پسر درویش نان خشک. پسر درویش از او حلوا می‌خواست. آن کودک می‌گفت اگر خواهی که پاره‌ای حلوا به تو دهم، سگ من باش و چون سگان بانگ کن. آن بیچاره بانگ سگ می‌کرد و پسر منعم پاره‌ای حلوا بدو می‌داد. باز دیگر دوباره بانگ می کرد و پاره ای دیگر می گرفت. همچنین بانگ می کرد و حلوا می ستود. شبلی در آنان می نگریست و می گریست. شبلی در آنان می نگریست و می گریست. کسی از او پرسید ای شیخ، تو را چه رسیده است که گریان شده ای؟ شبلی گفت نگاه کنید که تمعکاری به مردم چه رساند؟ اگر آن کودک بدان نان تهی قناعت می کرد و طمع از حلوای او برمی داشت، سگ همچون خیشتنی نبایست بود. سگ همچون خیشتنی نبایست بود. آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت نظر قباد و جمع کرد. علامه اقبال لاهوری میگه آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان پست‌تر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. فوق‌العاده است این معنا. شما گاهی دیدید که یک سگی در برابر سگ دیگری سرخم کنه؟ اما آدمیان میکنن. چرا؟ چون خوی غلامی دارن اون دست از آدمیان. حرص و آزمندی خوی غلامی رو در آدمی تقویت میکنه، ذلت پذیری رو در آدمی تقویت میکنه. چه زیبا، چه نیکو مولا علی در نهج البلاغه همین معنا رو برای ما توصیف کرده. العبد حر ما قنع ولحر عبد ما طمع. بنده تا قناعت می‌ورزد آزاد است و آزاد تا طمع می‌ورزد بنده است. چقدر این توصیف مولا علی آموزنده است. یک کسی که برده هست، کنیز هست، تا وقتی که قناعت می‌ورزه آزاد هست، از درون آزاد هست. و اما یک فردی که آزاد هست، برده نیست، اگر حریص باشه او بنده هست. به هر روی مراد عنصر المعالی در قابوسنامه، مراد امام علی این هست که آدم حریص ناچار هست که تملق کنه، چاپلوسی کنه، ناچار هست که خودش رو به صد رنگ در بیاره بلکه به خواسته های خودش برسه. آدم حریص خود رو چنان نیازمند میکنه که سرانجام مجبور میشه دست خودش رو به سوی کس و ناکس دراز کنه، کس و ناکس رو تعظیم بکنه بلکه به خواسته هاش برسه. از همین روز که مولا علی توصیه میکنه، در نهج البلاغه آمده، و تقلل ولا توسل، کم بخواهید تا محتاج التماس به دیگران نشوید. تقلل ولا توسل، کم بخواهید، به اقل اکتفا کنید، به نیاز و ضرورت بسنده کنید تا محتاج التماس به دیگران نشوید. لذا اگر آدمی میخواهد که عزت نفس خودش رو حفظ بکنه، باید قناعت ببرزه. قناعت مهاری هست که آدمی برخواسته ها و امیال خودش میزنه تا محتاج کس و ناکس نشه. و اما دومین میوه شیرین قناعت، شجاعت. شجاعت، bravery. اگر شما زندگی نامه همه قهرمانان ملت ها رو مطالعه کنید، بررسی کنید، لاجرم خواهید دید که یک مخرج مشترکی در بین زندگی همه قهرمانان ملت ها وجود داره. اون مخرج مشترک چیست؟ تهدید و طمع در آنها بی اثر بوده. تهدید و طمع در آنها بی اثر بوده. یعنی اون قهرمانان نه آنقدر مال و منال داشتند که حالا تهدیدشون کنن اگر از حق دست بر ندارید، اگر سکوت نکنید مالتون رو ازتون میگیریم، و نه اصلا میخواستند داشته باشند که حالا تطمیعشون کنند که اگر که دست بردارید از پروژتون، دست بردارید از حق و حقیقت، حالا ما فلان چیز رو بهتون میدیم، فلان مقام رو بهتون میدیم. یعنی نمیتوانستند اونها رو بخرند. و این مخرج مشترک همه قهرمانان بزرگ در تاریخ بشر هست. مهاتما گاندی یکی از اون قهرمانان هست. مهاتما گاندی رهبر انقلاب مردم هندوستان بر علیه استعمار انگلیس بود. بزرگ مردی که قناعت اندامش رو نحیف کرده بود، اما اراده و روح او رو ستبر کرده بود، شکست ناپذیر کرده بود. وقتی که گاندی به دست یک هندوی متعصب ترور شد، مأموران به منزل گاندی رفتند تا از اموال او صورت برداری کنند، به قول امروزی ها برای انحصار وراثت. مأموران وقتی که به منزل گاندی رفتند، روی ورقه رسمی این عبارات رو نوشتند و من عینش رو برای شما میخونم. این بود اموال گاندی، رهبر انقلاب کبیر هند بر علیه استعمار انگلیس، قهرمان بزرگ قرن بیستم برای همه بشریت. بر روی ورقه رسمی نوشتن مأموران حکومت: یک عینک، دو جفت کفش چوبی، یک قاشق چوبی، نه دو تا قاشق، یک قاشق چوبی، یک لنگ خونین که دور خودش میبست، دو کاسه چوبی، یک ساعت جیبی، یک نمکدان و کتب مقدسه همه ادیان. اینها بود اموال مردی که رهبر صدها میلیون انسان بود، مردی که یک تنه در برابر امپراتوری انگلیس ایستاد، امپراتوری که میگفت در قلمرو من آفتاب هیچگاه غروب نمی کنه. و راست هم می گفتند انگلیسی ها. امپراتوری اونها به قدری در عالم گسترده بود که وقتی که خورشید، آفتاب در یک جایی می نشست، در جای دیگری روی کره زمین در امپراتوری انگلیس آفتاب بلند می شد. و گاندی که زندگیش این گونه بود، مایملکش در لحظه مرگ این گونه بود، پوزه استعمار ننگین انگلیس رو به خاک مالید. گاندی اهل قناعت بود. قناعت گاندی رو روئین تن کرده بود، به نحوی که تیغ تهدید و تطمیع در او کارگر نبود، در او بی اثر بود، او رو دلیر ساخته بود. بلذا این میوه مهمی است که قناعت برای آدمی داره: دلیری و شجاعت در مقام عمل. سومین میوه شیرین قناعت: آسودگی خاطر، peace of mind، اون چیزی که انسان مدرن علل اغلب نداره. ببینید، زیاد خواهی مطالبات و توقعات مادی و دنیوی فرد رو خیلی بالا میبره و بعد دستیابی به اون مطالبات، برآوردن اون توقعات خیلی استرس آور میشه. اینطور نیست؟ زندگی ما آدمیان جهان مدرن، زندگی مصنفی مدرن غیر از این هست؟ آیا استرس آور نیست؟ و این نوع زیستن اعصاب و روان آدمی رو فرسوده میکنه. استرس که جزو لاینفکی از اسلوب زندگی مصرفی هست، اعصاب و روان آدمی رو فرسوده میکنه و بعد این فرسودگی عصبی به انواع گوناگونی خودش رو بروز میده، ظاهر میکنه، در شکل استراب، در شکل دلهوره، تشویش خاطر. فرسودگی عصبی پیامد لاجرم و ناگزیر اسلوب زندگی ماتریالیستی و مصرفی است. علاجی هم نداره، علاجی هم نداره الا این که آدمی در نحوه زیست خودش تغییر ایجاد کنه. ببینید این نکته هم خیلی شایسته توجه هست. نظم اقتصاد نوین جهانی بر تولید انبوه و مصرف انبوه استوار هست. اقتصاد امروز جهان بر تولید انبوه و مصرف انبوه بنا شده امارتش، و تبلیغات در خدمت مصرف اون تولیدات انبوه هستند. یکی از مهمترین وظایف دستگاه تبلیغات در نظم نوین جهانی ایجاد نیاز کاذب در مردم هست. یکی از مهمترین کارکردها و وظایف تبلیغات در اقتصاد نوین جهانی ایجاد نیاز کاذب در مردم هست، تا بعدن مردم اون تولید انبوه رو بخرند و مصرف کنند، 7 روز هفته کار کنند تا درآمد پیدا کنند که حالا زنجیره‌ای خرید کنند. خب ما واژه مراکز زنجیره‌ای رو شنیدیم در ایران هم که امروز به وفور یافت میشن، مراکز خرید زنجیره‌ای. اما ما خرید زنجیره‌ای هم داریم و این مشکل بزرگ زیست در جهان جدید هست. خرید زنجیره‌ای، این کاریست که باید مردم بکنن. خرید زنجیره‌ای، شما برخی سیگار کش‌ها رو دیدید چطوری زنجیره‌ای سیگار میکشن؟ این سیگار هنوز تمام نشده، باید یه سیگار دیگر بر لب بگذارن. انسانی که در ذیل نظام مصرفی مدرن زندگی میکنه چنین وضعیتی داره. خرید زنجیره‌ای که خریدی که هیچگاه تمامی نداره. از همین روز که فضای زندگی مدرن استرس آور هست، استراب آور هست، و یکی از علل مهم اون هم فراموشی قناعت هست. و اما چهارمین میوه مطلوب قناعت، روابط سالم با دیگران، healthy relationships. این هم شنیدنیست. ببینید غالب ما قناعت رو محدود میکنیم به خوراک و پوشاک و اسباب اساسیه منزل، یعنی فکر میکنیم قناعت معطوف به همین هاست فقط، در حالی که سایه قناعت میبایست بر همه جنبه های زندگی گسترده باشه. قناعت روحی هست که باید در همه ارکان و اجزای زندگی جریان داشته باشه، من جمله در روابط با دیگران. خب قناعت در روابط یعنی چی؟ معناش این هست که ما انتظاراتمون از اطرافیانمون، انتظاراتمون از همکارانمون رو متناسب بکنیم با ظرفیت اونها. ما غالبا این گونه با دیگران روابطمون رو برقرار نمی کنیم. از دیگران تکلیف فوق طاقت مطالبه می کنیم. اما انسانی که قانع هست، یکی از انحاء بروز قناعت ورزیش در رابطش با دیگران تجلی پیدا می کنه، و اون این هست که انتظارات او از اطرافیانش و همکارانش متناسب هست با ظرفیت اونها. به خاطر داشته باشیم که اولا آدمیزاده ممکن الخطاست. من الان در مقام این هستم که توضیح بدم که قناعت در روابط یعنی چی. ببینید خب ما وقتی که با دیگران رابطه برقرار میکنیم، یک پیشفرض‌هایی داریم و بر مبنای اون پیشفرض‌هاست که رابطمون رو با دیگران سامان میدیم. فراموش نکنیم که اولا آدمیزاده ممکن الخطاست، به هر حال خطا میکنه دیر یا زود، همه ما این گونه هستیم. دوم، فراموش نکنیم، به خاطر داشته باشیم که حسن و عیب، ضعف و قوت در بین آدمیان تقسیم شده، هیچ کس کامل نیست. این طور نیست که یک کسی جامع جمیع کمالات و محسنات باشه و دیگری جامع جمیع همه رذیلت ها و بدی ها. خوبی و بدی، حسن و قب در بین آدمیان پراکنده شدن، هر کس به درجات نصیبی برده. هیچ کس کامل نیست. همه ما آدمیان ضعف داریم. و اما سوماً به خاطر داشته باشیم که ضعف هم اصناف داره، اشکال داره، درجات داره. بله، ممکنه همسر من یه سری ضعف‌هایی داره که من ندارم، در عوض من هم ضعف‌هایی دارم که همسرم نداره. ضعف و قوت، حسن و عیب در این عالم و در بین آدمیان پراکنده هستند. اگر ما این معنا را خوب حذف کنیم، اون وقت سقف مدارای ما بالا خواهد رفت، راحت تر دیگران رو میفهمیم و تحمل میکنیم، راحت تر با ضعف های دیگران کنار میاییم، چون میدونیم آدمی بالاخره ممکن الخطاست و با ضعف وجودش قرین هست. دیگه اون وقت توقع نداریم که همسرمون، فرزندانمون، بستگانمون فرشته باشند. اونها رو میپذیریم با نقصانهاشون، اونها رو میپذیریم با کاستیهاشون، چون میدانیم خود ما هم ضعفها، نقصانها و کاستیهایی داریم، هرچند به چشم خودمون نیاد، هرچند خودمون هم از اونها بیخبر باشیم، لذا قانع هستیم، حد و اندازه نگه میداریم. از دیگران، از اطرافیانمون، از بستگانمون زیاده نمیخواهیم، زیاده طلب نمی کنیم، اصرار نداریم که اونها باید مثل خود ما بشن، فوتوکپی خود ما بشن تا حالا ما اونها را قبولشون کنیم. البته بدفهمی نشه، مراد من این نیست که اگر پلمثل همسر آدمی دست به زدن داره، فحاش هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها ابیوسیف هست، باید او رو تحمل کرد و لب به اعتراض نگشود. مراد من مطلقا این نیست. بدرفتاری و پرخاشگری رو از اول نباید تحمل کرد، از اول نباید زیر بارش رفت. مراد من این هست که درخواست ها و توقعاتی که ما از دیگران داریم باید معقول باشه. تمنا نکنیم که دیگران باید به ساز ما برقصن تا اونها رو بپذیریم. اگر ما این معنا رو حذف کنیم، اون وقت ما روابط صمیمیتر و سالمتری با اطرافیانمون خواهیم داشت و این معنای قناعت در روابط هست. و اما پنجمین میوه شیرین قناعت، رشد معنوی، این باید بسیار شنیدنی باشه برای کسانی که با عرفان میانه خوبی دارن، با آموزگاران معنوی تاریخ بشر میانه خوبی دارن. رشد معنوی یکی از میوه های شیرین قناعت هست و قناعت یکی از لوازم رشد معنوی، spiritual growth. ببینید، ما آدمیان ابعاد مختلفی داریم، باید روی همه ابعاد وجودیمون کار کنیم، همشون رو رشد بدیم. اگر همه منابع موجودمون، اگر همه انرژی و استعداد و امکانات و تمرکز خودمون رو موقوف یک بعد از ابعاد خودمون بکنیم، اون موقع میشیم انسان یک بعدی، انسان تک ساحتی. دیدید برخی که آدمیان رو که همه انرژی و تمرکزشون معطوف میشه به شغل و حرفشون و در شغل و حرفه خیلی موفقن، فقط در اون جنبه از زندگیشون موفقن، یا برخی همه تمرکزشون، همه استعدادهاشون رو مصروف به دانش اندوزی میکنن، در دانش خیلی موفقن، یا دیگری فقط در کسب مال و منال خیلی موفق هست. چنین افرادی در یک بعد موفقند، در سایر ابعاد وجودی ناموفق. انسانهایی هستند که تک ساحتی و یک بعدی هستند و انسان یک بعدی زیبا نیست، انسان یک بعدی کامل نیست. قناعت ورزی ساده زیستی است، ساده زیستی. و وقتی هم که آدمی ساده زندگی کنه، اون وقت منابع موجودش آزاد میشه، منابع او، استعدادهای او، امکانات او آزاد میشن و حالا آدمی میتواند از اون استعدادها، امکانات استفاده کنه برای پیشبرد مقاصد معنوی خودش. قناعت مهاری هست که آدمی بر خواسته های مادی و دنیوی خودش میزنه تا بتواند به ارتقاء نفس بپردازه، به بهبود شخصیت خودش بپردازه، یا به تعبیری که عارفان ما بیشتر میپسندند، قناعت آدمی رو سبکبار میکنه تا روحش اوج بگیره. قناعت آدمی رو سبک میکنه تا حالا روحش پرواز کنه. کسی که تعلقات هزار زنجیر بر دست و پای او زدن، کسی که با هزار رشته به دنیا چسبیده، چطور روح او میتواند اوج بگیره و پرواز کنه؟ همان گونه که مولا علی فرمود: تخففو تلحقو، تخففو تلحقو، سبکبار باشید تا به مقصد برسید، سبکبار باشید تا به وصال برسید. وصال بدون سبکباری میسر نخواهد بود. باز همانی که مولانا در مثنوی شریف فرمود، اونهایی که اهل سلوکند، این فرموده مولانا باید برای اونها بسیار شنیدنی باشه: بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردر نشد، تا صدف قانع نشد پردر نشد. صدف دهانش بسته است. این رو هم فقط به سرعت در پرانتز عرض کنم که اینجا وقتی که میگه مولانا تا صدف قانع نشد پردر نشد، در قدیم برخی معتقد بودند که مروارید از دانه های باران نسیان یا نسیان تولید میشه، بارانی که در ماه فروردین یا اردیبهشت میباره. وقتی که باران در درون صدف رفت، صدف دهان خودش رو میبنده و بعدن اون قطرات باران رفته رفته تبدیل میشن به مروارید. لذا مراد مولانا این هست که بستن دهان همون قناعت هست و اون وقت شخصیت آدمی، وجود آدمی درفشان میشه. خب اجالتاً این پاره ای از میوه های شیرین قناعت بود. در خاتمه اجازه بدید که قبل از اینکه دفتر سخن رو ببندم توضیح کوتاهی بسیار کوتاه درباره یک بدفهمی که بسیار رایج و شایع هست درباره قناعت اینجا بپردازم. توضیح بسیار کوتاهی خواهم داد. ببینید امروزه بسیاری به قناعت معترضند، بسیاری از فیلسوفان مدرن، بسیاری از اقتصاددانها به قناعت اعتراض دارند. نه تنها قناعت رو یک فضیلت تلقی نمی کنند، بلکه اون رو رذیلت می نامند. معتقدند که برعکس حرص و آز هست که فضیلت هست. حرص و آز خیلی خوبه برای آدمی، چون وقتی که آدمی حریص شد اون موقع میره دنبال کسب و کار، انگیزه پیدا میکنه برای پیشرفتش. اما اگر آدمی قانع بود به اندک اکتفا کرد، دیگه انگیزه ای برای کار و پیشرفت نداره، در جا خواهد زد. شما این انتقاد رو از قضا در بین خیلی از متجددان ما پس از انقلاب مشروطه هم یافت میکنید. اگر بنابر زعم این منتقدان، اگر در یک جامعه ای اکثر مردمش اهل قناعت بودند، دیگه هیچگاه علوم و تکنولوژی پیشرفت نمی کنه، صنعت و اقتصاد اصلا چرخش نمی گرده تا پیشرفت بکنه. لذا این گونه منتقدان همت رو به معنای آزمندی می گیرند. یعنی مراد اونها از همت یا امبیشن آزمندی و گرید هست و قناعت رو تنبلی، سستی و بی انگیزگی تلقی میکنن، در حالی که اصلا اینطور نیست. اصلا اینطور نیست. مگر آموزگاران ما پیامبر اکرم، مولا علی، مولانا، مهاتما گاندی و دیگران، اونهایی که به ما درس قناعت دادن، آدم های بی انگیزه ای بودند؟ مگر اونها آدم های تنبل و عقب مانده ای بودند؟ برعکس، اونها خیلی انگیزه داشتند. بله، اهل قناعت بودند، اما همت والا هم داشتند. خیلی امبیشس بودند، بلند پرواز بودند. این بزرگان مهر خودشون رو بر تارک تاریخ بشر زدند، همین کسانی که به ما درس قناعت دادن. منتها این بزرگان همت خودشون رو کانالیزه کردند، به جای این که انرژی و اراده خودشون رو مصروف پول، مقام و ثروت مالی بکنند، صرف پروژه های عظیمتری کردند، صرف امور متعالی کردند. سقف آمال ها و آرزوهای اونها خیلی بالاتر از رفاه مادی بود. لذا میخوام اینو عرض کنم که قناعت با همت کاملا قابل جمع هست. همت یعنی اینکه آدمی سست نشه، نه اینکه حریص و آزمند باشه. آموزگاران معنوی ما فقر و مسکنت رو خوش نمی داشتن، جهل، فقر و بیماری رو نمی پسندیدن، تجلیل نمی کردن. بحث اونها چیز دیگری بود. بحث اونها این بود که آدمی اراده، انگیزه و انرژی خودش رو باید مصروف امور متعالی بکنه، به دنبال چیزهایی برود در زندگی که شخصیت او رو بهبود ببخشند، نفس او رو ارتقاء بدن، از او انسان سالمتر و بهتری بسازند. خب، وقت این برنامه به پایان رسیده. امیدوارم که صحبت‌های من در این برنامه پیرامون فضیلت قناعت برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به صحبت‌های من توجه کردید بسیار سپاسگزارم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ بسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.